بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعبانه وأنصاره. یکی از کلی ترین مسائلی که در احکام اجتماعی مطرح میشه مسئله مساوی بودن همه مردم از نظر حقوق اجتماعی است. تعبیر تساوی حقوق در دو مورد به کار می ریم. یکی این که مردم در برابر قانون مساوی باشند، یعنی قانونی که وضع می شه برای مردم در مقام اجرا و تطبیق فرقی بین افراد گذاشته نشه، در مورد همه یکسان اجرا بشه، و به عبارت دیگه قاضی عدالت داشته باشه و بین افراد تبعیض قائل نشه، مجری قانون هم عدالت داشته باشه، قانون را دقیقا اجرا کنه، نه کم بگذاره و نه زیاد. این همان است که در اسلام و در عرف ما هم به نام عدل نامیده میشه. عدل عبارت است از این که حق به هر کسی بهش داده بشه و اجحاف و ظلمی نسبت به کسی نشه. طبعا این حق باید در قانون تعیین بشه که حق هر کسی چیز، اون کسی که میخواد حق را بده به او اجحاف نکنه، کم نگذاره و یا به واسطه اغراض شخصی بیش از حق خودش به او نده. این مسئله در همه جوامع بشری مورد قبول است و هیچ کس درش بحثی نداره، بلکه میشه گفت یکی از بدیهی ترین مسائل اخلاقی و عقل عملی است. حتی وقتی مثال میخوان بزنن به بدیهیات عقل عملی میگن مثل حسن عدل و قبح ظلم. هر انسان عاقلی این مفاهیم را خوب درک میکنه و بهش اعتقاد داره. بدیهی است در اسلام هم کاملا این مسئله رعایت شده و نمونه های عجیبی ازش از پیشوایان اسلام ظاهر شده که در دنیا مورد اعجاب انسانها قرار گرفته. قرآن کریم می‌فرماید ولا یجرمنکم شنعان قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اگر شما با مردمی کدورتی دارید، دشمنی دارید، این کدورت باعث این نشه که شما در مقام قضاوت یا دادن حق به کسی ستم روا بدارید و از راه عدل منحرف بشید. باز تأکید می فرماید اعدلو، عدالت داشته باشید که این عدل اقرب است به تقوا. کافی است که یکی دو نمونه از رفتارهای پیشوایان دینی را در مورد اجرای عدل در نظر داشته باشیم و ببینیم که این دستور قرآنی را چگونه مو به مو اجرا می کردند. داستانهایی است که همه ما شنیدیم، نه ما شنیدیم که بیگانگان هم شنیده اند و می دونند. داستانهای عدالت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. دو تا نمونه کوچک را اشاره می کنم. یکی داستان اختلافی که با یک نفر اهل کتاب بین امیرالمؤمنین سلام الله علیه و او واقع شد و برای قضاوت پیش شورای رفتند. حاکم مسلمین با یک شخصی که اهل اسلام نیست سر یک مسئله مالی اختلافی پیدا کردن. حالا حکمت در این کار چی بود؟ شاید همین بود که بعد این نمونه عدل را از اسلام ببیند و باعث اسلام او بشه. گفتن میریم پیش قاضی. حاکم مسلمی که خودش قاضی نصب میکنه برای اختلاف، برای قضاوت میرن پیش قاضی که خودش نصب کرده. وقتی خطاب میکنه به حضرت یا ابوالحسن، حضرت میفرماید رعایت عدل نکردی. در عرب کنیه را کسی را با کنیه خطاب قرار دادن یک رو احترامه. فرمود اگر من را به کنیه نام میبری و یاد میکنی باید خصم مرا هم با کنیه صدا بزنی. یکسان باید با دو نفری که میان پیش قاضی رفتار بشه. نسبت به یکی هیچ گونه احترامی بیش از دیگری گذاشته نشه. بعد میگه خب دعواتون رو طرح کنید. بعد از طرح دعوا سوال میکنه که شاهدی برای قضیه دارید؟ حضرت میفرماد نه شاهدی ندارم. از اون طرف سوال میکنه که تو شاهدی داری؟ میگه مثلا شاهدی ندارم ولی چون منکر هست مثلا قسم میکنه. حضرت چیز قاضی میگه که به حسب مبانی قضاوت من حکم میکنم به این که حق با این مرد کتابی است که گویا یهودی بوده. دعوا خاتمه پیدا میکنه به نفع اون شخص کتابی در دادگاهی که قاضی او از طرف خود امیرالمؤمنین تعیین شد. وقتی بلند میشند اون مرد یهودی میگه اسلام را به من عرضه کنید، من میخوام مسلمان بشم. دانستم دینی که به این صورت رعایت عدالت میکنه این دین خدایی است. در اونجا اقرار میکنه به این که حق با امیرالمؤمنین بود. ظاهرا زرهی مورد اختلاف بود، گفت مار ایشونه و من از این عدلی که در دادگاه اسلامی اجرا میشه حقانیت اسلام رو فهمیدم و همونجا مسلمان میشه. بنابراین در مقام اجرای عدالت اونقدر دقت میشه که رئیس مسلمین، اونم امام معصوم، با یک نفر غیر مسلمان باید در برابر قاضی یکسان بنشینند، یکسان با اونها سخن گفته بشه و بالاخره احیانا به نفع کتابی، به نفع اون شخصی که اهل کتاب هست و به ضرر رئیس مسلمین قاضی حکم میکنه. داستان دیگری هم اشاره بکنم که باز همه شما شنیدید و میدونید. المسک کلما کررتهو، نزد هر قدر بیشتر تکرار بشه بوی خوشش بیشتر ظاهر میشه. داستان آریه گرفتن یک گلوبند از بیت المال بود که حضرت زینب سلام الله علیها دختر امیرالمؤمنین در زمان حکومت پدر از بیت المال مسلمین گلوبندی را آریه گرفته بود برای اینکه در روز عیدی اون را زینت خودش قرار بده. اتفاقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه از خازن بیت المال سوال میکنه که این گلوبند چی شده. بعد حضرت میرسونه که این گلوبند را دختر شما به عنوان آریه از بیت المال گرفته که یک روز آن را بپوشه و بعد مسترد کنه و این آریه هم مضمونه هست، یعنی ضمانت کرده که اگر درش خللی واقع شد، اگر گم شد، اگر کم و کسری شد، ضامن باشه و بپرده. حضرت قسم یاد کرد که اگر نبود که این گلوبند را دختر من به رسم آریه مضمون از بیت المال گرفته بود، یعنی اگر خدای نکرده سرقت کرده بود از بیت المال، اولین دستی که از بنی هاشم قطع می کردم دست دختر خودم بود. و نظیرش در داستانهای دیگری که فراوان است. به هر حال عدالت به این معنا، تساوی حقوق به این معنا، یعنی تمام کسانی که مشمول یک قانون هستند در مقام اجرا در برابر قانون مساوی هستند، این همون عدل اسلامی است. به جای شکی هم درش کاربرد تساوی حقوق بیشتر در مورد دیگری است و اون اینه که تمام افراد جامعه در متن قانون مساوی باشند نه در مقام اجراء قانون. یعنی قانونی که وضع میشه نسبت به تمام افراد جامعه یکسان باشه. در خود قانون برای کسی مزیتی برای دیگری قائل نشده باشند. این مسئله شعبه ها و فروع فراوانی داریم، از جمله اینکه انسان ها از نظر حریت مساوی هستند، هیچ کس نباید عبد دیگری باشه، مملوک دیگری باشه. مسئله بردهداری و تبعیض نژادی، تساوی حقوق به این معنا، یعنی همه انسان‌ها از هر رنگی، از هر نژادی باشند، در هر منطقه‌ای زیست کنند، دارای حقوق مساوی خواهند بود. نباید بین برده و آقا فرقی گذاشت و اصلا برده معنا نداره. یکی از فروعش مسئله تساوی حقوق زن و مرده که زن و مرد در یک جامعه باید از حقوق یکسان برخوردار باشند. هر چیزی برای مرد در قانون ملحوظ شده باید عیناً برای زن هم لحاظ بشه و بالعکس. این هم یکی از مصادیق تساوی حقوق است به این معنای دوم. و موارد دیگری هم داره در حقوق مالی و اقتصادی. فرض بفرمایید در ارث باید همه مساوی باشند، در بهره‌مندی از حقوق اجتماعی و مدنی و سیاسی باید همه مساوی باشند. نام مصادیق تساوی حقوق است به این معنای دوم. میدونیم که در حقوق جهان تا اواخر، تا قرن‌های اخیر چنین مسئله ای مطرح نبوده. و تقریبا همه نظام های حقوقی جهان فرقهایی بین شهروندان در متن قانون لحاظ می کردن. به طور کلی باید سوال کرد که آیا ممکن است در یک قانونی برای تمام افراد حقوق یکسان قائل بشند و هیچ نوع امتیازی برای هیچ کسی بر کس دیگری نباشه؟ این فرضی است که تنها در بعضی از مکتب‌های حقوقی تا حدودی قابل پذیرش. با اون مکتبی که اساساً حکومت را برای جامعه لازم نمیدونه. در امور مالی و اقتصادی هم قائل به اشتراک هست و حق خصوصی برای کسی قائل نمیشه، مالکیت شخصی را نمیپذیره. این از نظر تئوری به اصطلاح چنین مکتبی میتواند بگه که همه افراد در از نظر قانون باید مساوی باشند. گویا اینکه عملا حتی طرفداران این مکتب هم چنین کاری را نتوانستند بکنند و تجربه نشان داده که این کار عملی نیست و بعدن هم نخواهند توانست. اگر در یک جامعه حاکمی وجود داشته باشه، قاضی وجود داشته باشه، امیری وجود داشته باشه، فرماندهی وجود داشته باشه، نمیشه گفت فرمانده با سرباز مساوی هستند. یعنی یک روز باید این فرمان بده یک روز او مثلا، یا اصلا فرمانی نباید در کار باشه چون همه مساوی هم دیگه. چه لزومی داره که سرباز از فرمانده اطاعت کنه، فرمانده از سرباز اطاعت کنه، یا هیچ کدام از همدیگه اطاعت نکنند؟ معناش اینه دیگه، بخوان همه از حقوق متساوی یکسان برخوردار باشند چنین امتیازی در جامعه نباید باشه. آیا ممکن است لشکری سپاهی تشکیل بشه و فرمانده نداشته باشه و فرمانده با سرباز از موقعیت یکسان برخوردار باشن؟ اینم حقیست دیگه. ممکن است بگن بله حقوق مالیشون رو مساوی قرار میدیم، با اینکه اون هم مساوی قرار ندادند و نخواهند داد، ولی مگه حق منحصر است به حق مالی؟ همین که فرمانده حق فرمان دادن داره و او میبایست موظف است که فرمان فرمانده را انجام بده، تکلیفی برای سرباز و حقی است برای فرمانده و حتی گاهی مجازات داره تخلف از این حق، از این تکلیف، و گاهی مجازاتش اعدام است، محاکمات صحرایی. و این کاری است که در کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی هم اجرا میشه و نمیتونن نکنن. ولی خب از نظر تئوری چنین چیزی را مطرح می کنند که ممکن است در جامعه تمام امتیازات ملغا بشه و هیچ امتیازی برای هیچ کسی باقی نمانه. البته میگن هنوز چون کمونیست واقعی تحقق پیدا نکرده اینجور نیست، ولی ما در این مسیریم. ولی عمل نشون میده که برعکس، در مسیر بازگشت از این راهی است که انتخاب کردن، چون تجربه کردن که این راه عملی نیست. به هر حال این جور تساوی که همه مردم یکسان باشند، هیچ امتیازی برای هیچ کسی در جامعه وجود نداشته باشه، این کار عملی نیست و اگر کسانی از روی انصاف بیندیشند خواهند فهمید که چنین فرضی فرض نادرستی است، نه عادلانه است و نه قابل عمل. نه مصالح جامعه را تأمین میکنه و نه قابل اجراست. طولی نمیکشه که نظام جامعه مختل میشه و جامعه رو به انحطاط و زوال میره. پس بدون شک باید در جامعه امتیازاتی برای کسانی در متن قانون لحاظ بشه. البته این معناش این نیست که کسانی دارای امتیازی باشند و حقوقی باشند بدون تکلیف متقابل. ممکنه امتیازی برای کسی قائل شد اما تکلیف سنگینی هم به دوشش گذاشت که این امتیاز با اون تکلیف تعادل پیدا می کنند، توازن پیدا می کنند، همسنگ می شند. اما فرض این که نه تمام افراد یکسان در قانون لحاظ بشند و هیچ گونه امتیازی برای هیچ کسی قائل نشند، این عملی نیست. معناش این است که نظام جامعه از هم گسسته بشه. جامعه بی جامعه، یک هرج و مرج و یک انحطاط و اختلالی پدید میاد که قابل جبران نیست. خب پس ناچار باید در متن قانون امتیازی قائل شد، در برابر اون امتیاز هم تکلیفی تعیین کرد که این تکلیف با حقی که برای کسی جعل میشه توازن داشته باشه. اگر امتیازی به کسی دادند یک بار سنگینی هم باید به دوشش بگذارند، مسئولیت سنگینتری هم باید عهده‌دار بشه. عدل در اینجا به یک معنا توازن بین حق و تکلیفی است که برای هر کسی در قانون رعایت میشه، نه به این معنا که تمام امتیازات در هر شکلی از هر فردی و هر گروهی و هر قشری و هر طبقه‌ای لغو بشه. نه، برای هر کسی هر امتیازی بر اساس مصالح قائل شدن در مقابلش هم تکلیف سنگینی برای او قائل بشن. این یک جلوه‌ای از جلوه‌های عدل هست در قانون گذاری. جهت دیگری که باید در قانون رعایت بشه این است که اگر تکلیفی برای کسی تعیین میشه در حد تواناییش باشه، یعنی قدرت انجام دادن اون تکلیف را داشته باشه. اگر تکلیفی برای کسی در قانون تعیین بشه که شرایط عمل در اون فرد یا اون گروه نیست، قدرت عملشون ندارن، این هم حکم ظالمانه است، قانون ظالمانه است. پس عدل در قانون گذاری اقتضا می کند که برای هر کسی، چه فرد خاصی و چه گروهی و چه قشری از جامعه، وقتی تکلیفی تعیین میشه توانایی اونا لحاظ بشه و در حدود تواناییشون قانون وضع میشه. نکته دیگری که باید در قانون لحاظ بشه این است که اگر در میان انسانها کسانی باشند که به حسب خلقت اولیه و به حسب فطرت دارای ویژگی هایی هستند که این ویژگی ها انفکاک ناپذیره، نوع خلقت این را اقتضا کرده و این ویژگی ها در کیفیت عمل و نقشی که در جامعه ایفا می کنند مؤثر هست، اونها باید در متن قانون لحاظ بشه و بر اساس اون ویژگی ها احکام و قوانین خاصی برای اونها تعیین میشه. بهترین نمونش در مرد و زنه. مرد و زن با اینکه هر دو در اصل انسانیت شریکن، برخلاف مکتب هایی که تا همین اواخر و یا شاید الان هم به حسب اصل مکتبشون زن را انسان کامل، انسان 100% نمیدونن و حتی گاهی ترجیح میکنن که در شمار حیوانات. از نظر اسلام مرد و زن هیچ فرقی در انسان بودن و تکامل انسانی ندارن. به همون مقامی که یک مرد پیش خدا میتونه برسه، زن هم به همون مقام میتونه برسه.